اونجا استفاده بکنه.
ببینید گفته میشه که جنگل‌های هر رو جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
به نام دوست خداوند منان و مهرنگیز. سلام و درود خدمت یکان یکان شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم و اقبال دیگر نصیب ما شده تا همراهی شما شنوندگان عزیز رو داشته باشیم و موضوع دیگری رو تقدیم شما عزیزان کنیم با عنوان بسیج اساتید و سپهر نقشه جامع علمی کشور. همکاران عزیزم که این گفتگو رو برنامه سازی کردن و تقدیم حضورتون میکنیم، خدمتتون معرفی میکنم: علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم آزاده بهرانی صدا بردار و بنده امیر جبلی با افتخار کارشناس مجری این گفتگو به مدت 55 دقیقه خدمت شما عزیزان خواهیم بود. میخوام در ابتدای برنامه و قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم. بی صبرانه مشتاقانه منتظر شنیدن صدای شما هستیم و منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. به یقین همکاران بنده در شبکه رادیوی گفتگو نظرهای شما و پیشنهادهای شما و یقیناً انتقادهای ارزشمندتون رو در ارتقاء توسعه و کیفیت گفتگوها و برنامه‌ها کارسازی خواهند کرد. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همچنین سرشماره 30,035 شماره پیامکی برنامه که ما خدمت شما عزیزان توسط این دو کانال ارتباطی هستیم. خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو سلام و خیر مقدم عرض میکنم از اینکه در شلوغی تهران و در ترافیک کاریشون دعوت ما رو پذیرفتن. بسیار سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر علیرضا اکبرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و معاون فناوری و نوآوری سازمان بسیج اساتید کشور. آقای دکتر اکبرزاده سلام، به گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم منم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و مخصوصا مخاطبین ویژه‌ای که دنبال میکنن برنامه رادیو گفتگو رو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر معصومه مقیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و سرپرست مرکز تحقیقات راهبردی بانوان و خانواده بسیج اساتید کشور. خانم دکتر مقیمی سلام، به برنامه خودتون گفتگوی علمی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و فرهیختگان عزیز مخاطب رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. بسیج واژه ارزشمند هست استاد، یک کلید واژه ارزشمند هست. بسیج اساتید در مأموریت و رسالت خود چه میدانی رو کنکاش خواهند کرد و چه اهداف و چه بنیادهایی رو قرار هست که پیگیری کنند؟ آیا بسیج اساتید به دنبال دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی است؟ آری. آیا بسیج اساتید در سپهر نقشه جامعه علمی کشور به دنبال مرجعیت علمی کشور عزیزمون ایران هست؟ آری. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر اکبرزاده آغاز کنیم. آقای دکتر خدمت شما هستیم. بسیج اساتید و سپهر نقشه جامعه علمی کشور.
بله، در خدمت شما هستیم. همونطور که شما اشاره فرمودید، دستیابی به آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،
بله،
مستلزم تلاش همه جانبه در تمامی ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادیه.
بله.
بنابراین وقتی که صحبت از بحث نقشه جامعه علمی کشور هست، طبیعتاً پیوست فرهنگی، پیوست اقتصادی، پیوست اجتماعی در کنار برنامه علمی باید دیده بشه و این سازمان بسیج اساتید حتماً و قطعاً برنامه‌ریزی متعددی در سالهای مختلف برای این موضوعات داشته که مسیر اصلی ریل گذاری و سیاست گذاری در موضوع علمی ولی پیوست های فرهنگی اقتصادی در کنار هست. مثالی و من خدمت شما عزیزان ارائه بدم. برای مثال وقتی استادی به صورت پرابلم سالوینگ یا حل مسئله روی موضوعی داره کار میکنه، اگر به آینده اون موضوع، اینکه این علم علم نافعی هست یا نه، کاربرد آن در کجاست یا نه، اصلا کاربردی نداره، علم علم بلا نفع هست، و اینکه تاثیرگذاری اون محدوده از علم در چه حیطه‌هایی قرار داره، آیا اقتصاد ما رو مورد پیشرفت قرار میده، آیا باعث ارتقا یا پروموت شدن بحث لبه‌های علمی در کشور میشه، آیا در فرهنگ عمومی کشور تأثیری گذار هست یا نیست، این پیوست‌ها بایستی دیده بشه و سازمان هم طبیعتاً توی این مسائل ورود کرده و توی سیاست‌گذاری خودش سیاست اصلی علم رو قرار داده ولی در کنارش پیوست‌ها رو هم دیده.
خیلی
من در موردش صحبت خواهم
خیلی متشکرم. در ادامه بیشتر از شما خواهیم شنید. خانم دکتر مقیمی، از شما بشنویم. به عنوان فردی که در مرکز تحقیقات راهبردی هستین، خاصه در زمینه بانوان و خانواده که زادگاه و رستنگاه فرهنگ و رفتار هست، از شما بشنویم بسیج اساتید و مأموریت این نهاد ارزشمند، این نهاد جهادی، این نهاد تفکرخیز رو در سپهر نقشه جامل میکشور.
بله، متشکرم. در واقع نهضت استادی بسیج اساتید یک نهضت علمی هست و بسیج کنندگی ظرفیت های علمی درون انقلاب اسلامی رو در دستور کار خودش داره که در راستای دو مأموریت بسیار مهم، یک رسیدن به مرجعیت علمی و تمدن نوین اسلامی و حل مسائل کشور، یعنی همون روی کرده که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، روی کرده حل المسائلی در پژوهش ها بسیار مد نظر و حائز اهمیت هست. در همین راستا حالا این رو هم باید اشاره بکنیم که در واقع نگاه بسیج اساتید این گونه هست که هر استادی که متدین است و علاقمند به حل مسائل کشور در این ظرفیت ها قرار میگیره و در واقع در این حلقه علمی جای داره. حالا ابزار رسیدن به این دو مأموریت بسیار مهم، یعنی مرجعیت علمی و حل مسائل کشور در راستای در واقع تمدن سازی نوین اسلامی ایرانی چه خواهد بود؟ جهاد علمی هستش که این جهاد علمی مشخصاً بر دوش اساتید بسیجی هست در رشته‌های مختلف و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در سطوح مختلف. این جهاد علمی در واقع مأموریت ویژه ما هست در کنار حالا سایر جهادها، چون جهاد در واقع حقوق گوناگونی داره که مشخصا این جهاد علمی رو ما روش کار میکنیم در کنار سایر مأموریت‌ها که حالا مأموریت‌های فرهنگی، تربیت محوری و این مسائل رو هم داره. اشاره فرمودید به حوزه مسائل بانوان و خانواده، یکی از در واقع دستورات مهم ما در مرکز تحقیقات راهبردی بانوان و خانواده هم در واقع همین کارگروه‌های علمی هست، تشکیل کارگروه‌های علمی جهت رفع مسائل بومی استان، بانوان استان. حالا در ادامه مشخصا بیشتر توضیح بدید.
خیلی متشکرم. ما در ابتدای گفتگو آمدیم کلیدواژه‌های خیلی خوب و ارزشمندی رو به کار بردیم، به عبارتی بسیج رو، استاد رو و تلفیق این دو واژه رو به خوبی اساتید اشاره کرده. اما آنچه که جامعه از ما میخواد واقعیت رو از ما میخواد، آنچه که دانشجویان عصر حاضر از ما میخوان حقیقت رو از ما میخوان. دانشجویان فعلی دانشجویان آگاهی هستن و به مدد این که به شبکه‌های مختلفی دسترسی دارن دانشجویان مطالبه‌گر شدن. خانم دکتر، آقای دکتر اکبرزاده عزیز، شما استاد هستین و یقیناً مستحضر هستید. الان دنیا دنیای واژه ها دیگر نیست، دنیا دنیای نوشتارها به آن طور که باید دیگر نیست. همه عزیزان به یک شیعی دسترسی آسان دارن به نام گوشی همراه که با دو تا تایپ ساده میتونن به خیلی عظیمی از اطلاعات دسترسی پیدا کنن. من میخوام اشاره کنم به منویات حضرت آقا در رابطه با اینکه اصلا چه کسی بسیجی هست. آیا یک فرد باید عضویت داشته باشد که بسیجی باشد یا نه؟ حضرت آقا میفرمایند که انسان با همت، فردی که غیرت دینی داشته باشه، دانایی فکری داشته باشه، نیاز شناس باشه، خلاقیت داشته باشه، که در گفتارهای شما بزرگواران مشابه و مترادف این واژه ها بود، این میشه یک فرد بسیجی. آقای دکتر، خانم دکتر اشاراتی کردن و شما هم تعاریفی داشتید، ما الان آیا توانستیم مأموریت و رسالت بسیج اساتید رو در آینده بینی علمی خودمون، در نقشه جامعه علمی کشور، در تدوین دروس خودمون، در تولید مقالات علمی خودمون، آیا فلواقع این جامعه بسیج اساتید توانستن نقش آفرینی داشته باشن یا خیر؟ از شما میشنویم.
سوال هم زیرکانه ای از من پرسیدید، من خواهم دکتر دیگه پرسیدید
و هم ورود داشته باشن.
آره، و هم مستلزم این سوال شما اینه هست که یه مقدمه بگم بعد پاسخ بدم، ولی تبریک میگم به رادیو گفتگو که مجری باهوشی مثل شما رو انتخاب کردن.
اختیار دارید.
هم سوال سختی بود هم زیرکانه.
خیلی متشکرم.
ببینید، من اول عرایزم گفتم که نقشه جامعه علمی کشور مجموعه است جامعه، هماهنگ، پویا، آینده نگر و شامل مبانی، اهداف، راهبردها، ساختار و الزامات تحول راهبردی.
بله.
بنابراین من تو حیطه‌ای که خودم دارم فعالیت میکنم که علم و فناوری هستش، مخصوصا نوآوری هایی که بدیع و نوظهور هستن، میخوام اشاراتی کنم و بهره بگیرم از فرمایشات خام دکترم. ببینید، جهاد علمی خام دکتر به کار بردن، کلید واژه خیلی ارزنده و موثری هست. این اساتید و بسیج اساتید زمانی میتوانند با این قشر، من حالا نسل زد میگن، دانشجویان جدید میگن، نمیدونم نخبه های فر، حالا
بله،
به اصطلاح من حالا کلمه که به اصطلاح مهم بیشتر تو دانشگاه بکنم، حالا فرار میگن، من نمیخوام نخبه‌ای که قابلیت ندارن که فرار کنن از کشور، من میگم مهاجر، این واژه رو بکنم، نخبه‌های مهاجر میگن اینا. ببینید، زما اینا درست فرمودید، نسل جدید ما، من یا به گونه بگم مهاجران که میتونن، نخبه‌ای که میتونن مهاجرت کنن رو اینجوری دارم دستبندی میکنم، نگاه میکنم به رفتار اساتید و مخصوصا اساتیدی که با تعریف که شما از حضرت آقا فرمودید اساتید بسیجی هستن، لازم هم نیست کارت داشته باشن، و استادی که میاد توی بحث علمی جهادگونه وارد میشه و در راستای اون ترسیم اون نقشه‌ای که من راهبرداشو گفتم حرکت میکنه، نگاش میکنن، رفتارشو نگاه میکنن، برنامه‌های راهبردیشو نگاه میکنند، سیاست گذاری در اون تیم تحقیقاتیشو و نسبتشو با دانشگاه و بدنه جامعه و آینده که خود دانشجو خواهد داشت، و بعد تصمیم میگیرن که همراهی کنن، مشاهدت کنن، بمونند، کار کنن، یا برن، یا هر کار دیگری یا تصمیم بگیرن. بنابراین با این مقدمه که من توضیح دادم، حتما و قطعا به صورت عملیاتی اساتید بسیجی باید ورود کنن توی مهارت افزایی دانشجویان، مهارت افزایی قشر نخبه کشورمون، و این میسر نمیشه جز با جهاد علمی.
داله.
تدابیری که الان توی ستاد کل نیروهای مسلح هم اندیشیده شده، اومدن پروژه های مستقیم، پروژه هایی که دانشگاه ها تعریف میکنن و ستاد کل مورد تاییدش هست و نیاز کشور میدونه، حمایت هایی کردن اساتید رو، دانشجویان و دانشگاه ها رو، و اعتبار ها یا حتی واریز کردن که اساتید تشویق بشن، و دستبندی هم نکردن استاد کارت بسیجی داشته باشه نداشته باشه،
همه ظرفیت
آره بیاد تو عرصه، مثلا عرض میکنم ما تو حوزه های دفاعی یه سری نیازهایی داریم، تو حوزه های صنعتی کشورمون یه سری نیازهایی داریم، تو حوزه های فناوری نوظهور مثل کوانتوم، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا یه سری نیازمندی هایی داریم. و
بسیج اساتیدی که الان عذرخواهی میکنم ردیف بودجه ای دارن، به هر حال آمدن صندلی رو اشغال کردن خانم دکتر، جامعه توقع داره این جامعه
صندلی چی رو اشغال کردن؟
منظور این که به هر حال یک صندلی و یک مسئولیتی رو گرفتن در بسیج اساتید، منظورم اینه.
خب
جامعه از این عزیزان توقع دارن و جامعه علمی خاص‌تر از این عزیزان توقع دارن. چقدر تونستن تو موضوع صنعت و موضوع
همین رو خواستم الان من عرضم اصلا به این سمت رو داشتم جهتی میکردم همین سوال حضرت عالی رو جواب بدم. الان حدود 2500 تا پروژه صنعتی و در قالب پایان‌نامه های ارشد دکترا و پسا دکترا نیروهای مسلح که بسیج هستی دیدم بازوی اصلی نیروهای مسلح در دانشگاه دیگه دارن ساری و جاری میکنم. تا جایی که من آخرین آمار رو دارم نزدیک 42 دانشگاه پارسال و امسال 90 خورده دانشگاه اعتبار تزریق شده میلیاردی به دانشگاه ها که هر عزیزی در حوزه های 25 گانه کشور که تعیین شده هستی آهنگی هست، هوش مصنوعی هست، حوزه های پزشکی هست، حوزه های دفاعی هستن، تعیین شده 25 تا مورد فعالیت کنه و موضوع رو هم حتی استاد ایدهشو بده، لازم نیست حتما نیروهای مسلح اون ایده رو بده، ولی در راستای این 25 موضوع باشه مورد حمایت قرار میگیره. حمایت های خوبی هم هستن، مثلا من تا جایی که در جریان هستم 150 میلیون تومان برای پایان‌نامه ارشد، 200 برای دکترا و 250 میلیون تومان برای پایان‌نامه‌های پسا دکترا. این در حدیه که بالاخره دانشجو نگه که من امکانات اولیه رو در کشورم نداشتم و بتونه این پایان‌نامه یا رساله دکترای خودش رو به نحو احسن انجام بده. این یک حمایت. حمایت‌های دیگری وجود داره که از جمله اون حمایت‌هایی که معاونت علمی بسیج مستضعفین داره تدبیر می‌کنه، طرحی مثل شهید شهریاریه که میگه آقا هر صنعتی با استادی بتونه، میگم استادی که میره دردی از صنعت رو دوا میکنه من اون استاد بسیجی میدونم، و اگر هر استادی بدونی که اصلا نگاه کنی فرای این که این استاد عضویتی داره یا نه، اصلا رسالت بسیج اساتید این هست استادا رو سمت و سو بده به سمت حل مسائل کشور. هر استادی بیاد با صنعتی مذاکره کنه،
سمت و سو داده آقای دکتر.
بله الان عرض خواهم کرد. هر استادی بیاد همین طرح چمران و شهید شهریاری که دارم عرض میکنم جزء همین موارد هست، بیاد صنعتی بیاد مشکل اون صنعت رو حل کنه، 70% اون پروژه رو بدون سقف در نظر گرفتن سقفی نامحدود 70% رو صنعت بده، 30% ما بلا عوض در اختیار این استاد قرار میدیم تا مشکل اون صنعت حل میشه. همین الان این داره اجرا میشه تحت عنوان طرح شهید شهریاری. طرح دیگری داریم، طرح دکتر چمران هست که اجرا میشه و در اونم استاد میاد ایده میده و مورد حمایت سازمان بسیج مستضعفین قرار میگه. طرح های متعددی، طرح های که مثلا برای دانشجویان و استاد میان یه استارتاپ تشکیل میدن، یه هسته اولیه دانش بنیان تشکیل میدن، میان توی مراکز رشد قرار میگیرن و طی طرح باقرور عروم اول یه هسته تجهیز میشه، اونم بلا عوض هست تا 180 میلیون تومان بهشون پول داده میشه و بعد این بالا پر داده میشه، مراحل رشد رو طی میکنن، به بلوغ میرسن، به دانش بنیانی میرسن، حتی بعد از اینکه موفق شدن از معاونت علمی مدارک دانش بنیانی طی کنن، در ادامه هم برای تجاری سازی محصول اونا باز سازمان برنامه‌های متعددی داره که کمک میکنه. جنبندی کنم این عرایض رو، خروجی بگیرم ازش. ببینید ما اگر استاد بیاد و جهادگونه جهاد علمی رو هم یه طرحمون هم طرح جهاد علمیه که تو این طرح جهاد علمی مسائل 25 گانه‌ای که عرض کردم میان فقط در قالب پایان‌نامه رساله نه، در قالب پروژه حتی سقفش خیلی بالا باشه.
بله.
ما اون پروژه رو نیاز کشورمون داشته باشیم، از جمله بحث‌های سولار سلان، بحث‌های سلولای خورشیدی هست، از جمله اقلیم که الان مسائل متعددی از جمله علم فیزیک، علم جغرافیا، علم شیمی، علم علوم متعدد رو پایه و فنی مهندسی ورود کردن، آنتن هارپ از مخابرات نمیدونم ورود کردن، کاملا نامحدود دارن حمایت میشن و اگر کسی بتونه عزیز چند تا استاد و چند تا هیئت علمی با هم همکاری کنه این موضوع در کشور هر کان تحت عنوان جهاد علمی حمایت پروژه‌ای خواهم شد، نه فقط حمایت رساله و پایان‌نامه، حمایت پروژه‌ای هم میشه. بله. با سقف‌های خیلی بالاتر. خب الحمدلله این اقدامات طی 2-3 سال اخیر داره تو کشورمون انجام میشه و ای کاش زودتر شروع میشد. دلیل اینکه گفتم سوال شما سوال هم سختی با هم زیرکانه، حرکت ما تو زمینه بحث‌های هوش مصنوعی و کوانتوم دغدغه رهبر عزیزمون هم هست. بارها توی سخنرانی خودشون علاوه بر اینکه بحث اقتصاد رو دارن مطرح میکنن، میگن که ابزار اقتصاد اینا هستن، حرکت انجام بشه، این طرحها انجام بشه. خدا رو شکر این اقدامات مبارک داره توی کشور ما انجام میشه و جوانان ما علل خصوص این دانشجویانی که شما اشاره کردی بسیار باهوش هستن، دارن میبینن دارن مشاهده میکنن که کاری که اینا دارن انجام میدن، چون استاد راهبری میکنه و معمولا تیمش کار و پروژه رو جلو میبره و تیم متشکل از این از ایناست. در حقیقت ما کشورمون رو مدیون این عزیزان هستیم که میان وقت میذارن و این دانشجو میبینه به درد میخوره، آروم آروم وارد صنعت میشن، آروم آروم با استاد کارشون رو ادامه میدن بعد از فارغ التحصیلی. این به نظر من انگیزه اگر به این صورت مستمر ادامه پیدا کنه، مقطعی نباشه، بله، که ما امیدواریم این اتفاق بیفته، به نظر من آینده خوبی متصور هستیم و همون جمله که رهبرمون فرمودن به گل نزدیکیم، واقعا به گل نزدیک خواهیم بود.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که این چنین هست و ما اخبارهای امیدوار کننده ای از مجموعه دانشگاهی و آموزشی کشور میشنویم و همه عزیزانی که تو این عرصه و در هرم نخبگانی، خبرگانی و زبدگانی کشور دارن فعالیت میکنن، همه یک هدف داریم، اونم تحقق اهداف اسلامی ایرانیمون هست و اینکه پرچم علمی کشور، پرچم اقتصاد کشور رو فلواقع به اهتزاز در بیاریم. متشکرم خانم دکتر مقیمی. در مرکز تحقیقات راهبردی چه اقدامای شما انجام میدین؟
اجازه بفرمایید من برگ گریزی بزنم به فرمایش قبلی شما که فرمودید دانشجویان ما امروز مطالبه گر هستند. خواستم عرض کنم خدمتتون که این مطالبه گری رو ما نه تنها تهدید نمیبینیم، بلکه یک فرصت قلمداد میکنیم. یعنی اتفاقا ما به این ویژگی دانشجویان و نسل امروز خودمون میبالیم، چون یکی از در واقع اهدافی که در واقع اون راهبردهایی که در سند نقشه جامعه علمی کشور هم ذکر شده، همین تقویت پرسشگری، تفکر انتقادی، مطالبه گری و اینها یک ویژگی های بارز بسیار مهمی هست که اگر ما در جوانانمون و نسل نوجوان و جوان دانشگاهی خودمون ببینیم، باید خرسند باشیم، نه تنها احساس در واقع تهدید نکنیم، بلکه این رو یک فرصت قلمداد کنیم و بهش ببالیم. یکی از مأموریت هایی که در واقع استاد بسیجی داره بحث شاگرد پروری هست. بله. این بحث شاگرد پروری که در واقع در فرمایشات مقام معظم رهبری هم تأکید شده روی این مسئله و اینکه استاد بتواند در فضای فکری دانشجو نقش و حضور داشته باشه. بله. این حضور در فضای فکری دانشجویان از سمت استاد خیلی مهم هست. به لحاظ دیدگاهی اینها به هم نزدیک میشن، کارهای مشترک علمی که آقای دکتر به خوبی اشاره فرمودن، اینها در واقع اینکه دانشجوی ما احساس رها شدگی نداشته باشه، یعنی اینکه به احساس بکنه استعدادش داره خدای ناکرده هرز میره و این داره دچار اتلاف میشه، این بسیار حائز اهمیت هستش که اون بحث شاگرد پروری میتونه این مقوله ها رو به خوبی پوشش بده و دانشجوی ما بتونه به راحتی گفتمان سازنده ای رو داشته باشه، صحبتاشو بگه، اگر نقدی داره بیان بکنه و بعد در یک فضای سالم مشارکتی بتونن به فعالیت های علمی بپردازن. اما مشخصا در حوزه در واقع مرکز تحقیقات راهبردی بانوان و خانواده، در راستای همین مأموریت علمی و جهاد علمی که عرض شد، در واقع ما مأموریتی که در سطح استانها برای معاونت‌های بانوان در نظر گرفتیم، تشکیل کارگروه‌های مطالعاتی بانوان و تولید بسته‌های سیاستی هست. بله. یعنی این کارگروه‌های علمی تشکیل میشه در سطح استانها، ناظر به چه چیز؟ ناظر به حل مسائل بانوان استان، چون این اول باید بومی‌سازی بشه. لزوماً مسئله‌ای که فرضاً در یک استان مثلا سیستان و بلوچستان وجود داره، در استان دیگری مثل استان گلستان شاید آن موضوع مسئله نباشه. ابتدا باید یک احصاء مسائل صورت بگیره، مسائل مرتبط با حوزه بانوان و خانواده، توسط چه کسانی؟ توسط اساتید بانوی بسیجی استان. حالا بسیجی با همون تعریفی که ابتدا عرض کردیم که ما دایره رو وسیع و گسترده می‌بینیم. بله. وقتی که این احصاء مسائل صورت گرفت، مسئله شناسی صورت گرفت، اولویت بندی میشه، مسائلی که در اولویت در واقع اون استان هستش، حالا کارگروه های مطالعاتی تخصصی شکل میگیره، کارگروه های علمی و در قالب یک پژوهش نظاممند و با اون رویکرد حل المسائلی در واقع اقدام میشه به حل اون مسائلی که شناسایی شده و خروجی این کارگروه تولید یک بسته سیاستی هست، یعنی ارائه راهکار به مراجع زیربط. و خوشبختانه سازمان بسیج اساتید این اراده رو داشته که در واقع این بسته های سیاستی رو در قالب کارگروه های حکمرانی، ما حدود 20 کارگروه حکمرانی داریم که کمک بکنه به دستگاه حکمرانی کشور و این بسته های سیاستی تولید شده رو در واقع از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع زیربط ارجاع میدن جهت اجرایی شدنش.
الان این موضوع حکمرانی که شما اشاره کردین موضوع ارزشمندی است، موضوع خیلی با اهمیتی است آقای دکتر اکبرزاده، خانم دکتر مقیمی گرامی. موضوع حکمرانی یک موضوع مهم، اما در ابعاد حکم فرمایی و حکمرانیش و حکم رواییش موضوع دیگری است. وقتی که در محل اقدام در میاد، وقتی که در زاویه عمل ما به این موضوع نگاه میکنیم، چقدر این لایه‌های حکمرانی ما آمدن در مرحله اقدام قرار گرفتن؟ چون شما فرمودید که شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار هست که به سازمان‌های متناظر، به نهادهای زیربط این رو ابلاغ کنه،
ارجاع میده، پیشنهاد میده.
نه آره، من حالا یه توضیح اگر اجازه بدید.
اصلا پیشنهاد میده. به هر حال این باید یک الزام اجرایی داشته باشد دیگه. چرا؟ چون خانم دکتر مقیمی فرمودن که 20 تا کارگروه هست تو رسته های مختلف، میان یک موضوعی رو تدوین میکنن، تبیین میکنن. اینا همش زائیده خیلی از اندیشه های همونطور که شما فرمودید مؤثر و نافعه. حالا من پیشنهاد میدم یه وزارتخونه دوست نداره اجرا کنه، این دوست نداره اجرا کنه هزینه میذاره، اینو چطور ما باید نظارت کنیم؟
سوال بسیار خوب و به جایی با زیرکانه پرسیدید و من با اجازه خواهم دکتر تصحیحی داشته باشم فرمایشات ایشونو. ما 22 تا کمیته تخصصی در زمینه حکمرانی داریم. یکیشون مثلا حکمرانی آموزش عالی کشور هست، یکیشون حکمرانی نفت انرژی و آب هست، کمیته نفت انرژی آب، یکی کمیته انرژی هست، کمیته فناوری نوآوری داریم که بیشتر نوآوری بدیع رو داره کار میکنه و اینا تو همه 31 استان شعب دارن و خروجی اندیشکده ها و اون شعبی که داریم میاد تو این کمیته های 22 دوگانه تبدیل به بسته سیاستی میشه. فرمایش خام دکتر از این حیث بود که ما چون مسئولیت های اجراییمون توی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و مر قانون باید اجرا بشه، اون بحث نقش بسیج اساتید، نقش ما اونجا تعریف شده، وظایف اجرایی ما اونجا مورد تصویب قرار گرفته. به همین دلیل بایستی توی گواهیستگانه پیشنهادها یا بستهای سیاستی که میره مورد توجه اونا قرار بگیره، چون قانون اینو میگه. ولی فرمایش شما و سوال شما از این حس بود که با یه زاویه 180 درجه دیگر به موضوع نگاه کردید که خب این بسته آماد، مثلا در حوزه آب ما چندین اندیشکده آب داریم و معضل آب هم آبهای ژرف که الان داره مطرح میشه یکی از مسائل اصلی و جزء نظام مسائل مهم کشورمون هست، یا همون اقلیم که حضرت هم تایید فرمودید ما براش بسته سیاستی آماده کردیم. و من حتی یادمه که تو دولت قبلی خدمت خدا رحمتشون کنه شهید رئیسی قرار بود کمیته های تشکیل بشه و ایشون، من اینو در جریان هستم، دستوری هم در خصوص بسته سیاستی اقتصاد مقاومتی تقدیمشون شد. و ایشون دستور دادن به معاون اقتصادی خودشون که مورد بررسی قرار بگیره و اجرا بشه بحثایی که اجرا شده. منتها ببینید ما مأموریم به وظیفه، از امام خمینی رحمت الله علیه جمله داشتیم که ما مأموریم به تکلیف، به وظیفه، و نتیجه دست خداست و مسئولینم باید پیش خدا بالاخره مسئولیت میپذیرن. کسی میره رئیس قوه مقننه میشه یا رئیس قوه مجریه میشه یا رئیس قوه قضاییه میشه، موظفه هم در برابر خدا پاسخگو باشه هم در برابر مردم باید پاسخگو باشه.
نخیر
جمله‌مو دقت کنید، تموم نشده.
بله
عجول نباشید،
خواهش میکنم.
خب دو تا راه وجود داره، یک ضمانت اجرایی برای اینا تعریف بشه که من الان عرض خواهم کرد، دو
چون میخوام از سوالی که ترک کردم دفاع کنم. ببینید چون ما تا به حال از این طور چیزا زیاد شنیدیم دیگه، به هر حال موکول شده به بعدها.
نه ببینید،
ما در طول چند دهه اخیر، من الان یه مثال بزنم، سند تحول بنیادی آموزش پرورش 12 سال فقط در حد یک نوشتار بوده و در قفسه‌های آموزش پرورش.
خب میخوام من اینو جواب بدم، نمیذارید اجازه بدید. من گرفتم، من سوال شما رو کامل گرفتم، گفتم زیرکان است و منم میخوام یه جواب خوب بهتون بدم، راهکار میخوام بدم. راهکار یکیش همین ضمانت اجراییه که باید به سازمان ما داده بشه. از کجا؟ از نهادهای حاکمیت بالاتر. راهکار دوم ببینید، اجازه بدید. راه نه، اگه داده باشن که خب در حد پیشنهاد بسته نمیشه که، اون بسته تضمین بشه.
شما اقدام کردین؟
بله، از خواهم کرد مسیر رو.